دار به گفتار میتواند.
البته اینجا یک نکته ای داره، من بعد از بحث شما مطمئن.
تبدیل گفتار به گفتار میتواند باعث بشه شما از این ابزار برای کلاهبرداری استفاده بکنی،
صدای یکی رو تقلید کنی،
تبدیل کنی و بری حالا کارش انجام. اما خود همین ابزار هوش مصنوعی به موازات حرکت تو حوزه تبدیل گفتار به گفتار باز یک فناوری دیگه رو همزمان داره آموزش میده و عرضه میکنه که شما او تشخیص میده، ممکنه من و شما تشخیص ندیم ولی فناوری تشخیص میده این صدا صدای اصیل یا اوریجیناله یا صدای کانورتد تبدیل شده. اگه فردا به دلیل این دیپ فیک ها تصاویر یا صوت هایی منتشر شد، از اون ور فضای امضای دیجیتال در فناوری داره پیش میره تا دیگه بگیم این صدا یا این تصویر یا این محتوا از فلان منبع اومده، چون امضای دیجیتال داره روش، عملا دیگه صدای اصیل است و صدای کانورتد نیست. یعنی میخوام بگم من به شخص خودم خیلی ترسی از آینده هوش مصنوعی نمیبینم، چون فناوری های قبلی هم تهدیدهایی در ابتدای ظهورشون داشتن، اما خود فناوری گویا به مثابه یک انسان، حالا صرفا جهت تقریب به ذهن میگم، به مثابه یه انسانی که خودش رشد میکنه تهدیدهای خودش رو در درون خودش پاسخ میده. و لذا زمانی که فناوری های جدید اومده بود، خیلی ها فکر میکردن فناوری های جدید فرزن اشتغال رو میبره زیر سوال، فناوری حالا هوش مصنوعی، فناوری های جدید، در حالی که این فناوری جدید نظیر این تاکسی های اینترنتی اتفاقا باعث ایجاد اشتغال
خیلی هم زیاد،
خیلی ها من میخوام بگم با این گزاره
زندگی ها رو یکم بحث اجتماعی کنم، یک پرانتز کوچیک باز کنم، چقدر لبلمو ببر بالا، من عادت دارم عقب تا. خب دیگه اینجا که میتونم دستور بدم. خب چقدر زندگی ها رو نجات داد همین جمله، همین تو پرانتز بفرمایید،
با این گزاره من تموم کنم که ما از ابعاد گاهن زودگذر یا کوتاه مدت فناوری خیلی نباید بترسیم. فناوری خودش کاونتر میجر داره، میگن چی؟ اقدامات متقابل داره برای تشخیص این عملیات های حالا بگیم دروغ پردازی ها، خودش آرام آرام اون دست دیگر خودش رو رو میکنه.
بله
درسته. اجازه بدید
من یه جمله
جانم
بفرمایید.
ببینید یه نکته ای که من میخواستم خیلی بهش تاثیر کنم اینه، معمولا ما اگر که مهندس باشیم و بالاخره به تکنولوژی علاقمند دوست داریم و علاقمندیم، ولی اثرات این تکنولوژی ها بسیار گسترده‌تر از این حرف هست. ببینید من الان شرایط رو با زمانی مقایسه میکنم که حالا آقای دکتر خودشون آکادمیک هست و ببینید وقتی فردی میخواد یک مقاله علمی بنویسه حدود 3 ماه حداقل کار مرور به منابع مقاله نویسی.
خب چرا باید 3 ماه وقت بذاره؟ نذاره.
نه 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 نه، عمر رو شما نادیده نگیرید. ببینید عمر باعث شهود و ادراک راجع به یک رشته تخصصی میشه. اگر من الان عادت کنم به عنوان یک دانشجو هر مقاله هر موضوعی که میخوام بنویسم و بدم ماشین برای من بنویسه، پس مطالعه من کجا میره؟
خب آخه میخوام ببخشید همیان وسطتون کرامتون، برای اینکه این گفتمان دقیق تر شکل بگیره. بلد. اگه من به یه جایی برسم آقای مهندس صالحی که هوش مصنوعی برای من تصمیم میگیره که چی بخونم، چی جوری بخونم، عمق من میشه اون هوش مصنوعیه.
همینجا خب ما خیلی وقت درگیرشیم. خب گوگل خیلی وقت به جای خیلی از ما فکر میکنه.
آفرین.
یعنی ما سرچ میکنیم میاریم. اما من بحثی که با آقای دکتر دارم اینجا، من یک پرانتزی بزنم، همه اینها منوط به اینه که قبل از خودآگاهی، هوش مصنوعی قبل از خودآگاهی برسه. من فناوری رو اتساع بدن میدونم، یعنی بدن ما وسیع‌تر میشه، مثل ماشین میاد رو بدن ما سوار میشه، ما رو سریع‌تر میبره و یه جایی میرسه. فناوری اینه. اما من هوش مصنوعی رو فناوری نمیدونم.
چی میدونید؟
جهش زیستی میدونم.
یا خدا.
یعنی یک جهش زیستی میدونم برای بشر که شاید ما رو تغییرات بنیادین در
و این اتفاق به نظرتون تا کی میفته؟
من به نظرم
غنیمت سید حضور مهندس و دکتر و اینها تا
به نظر من خیلیش محرمانه است.
بار دیالوگ خیلی زیاده، جهش زیستی دو تا کلمه است خب، ولی بارش خیلی زیاده.
بله من تکنولوژی صرف نمیبینم، درسته ما از دریچه تکنولوژی رسیدیم به این، ولی یک جهش زیستی من میبینم، یعنی منجر به جهش زیستی میشه.
شما
نحوه بودن ما رو در جهان تغییر میده.
آقای دکتر شما اعتقاد
من
داری؟
من در واقع این نکته‌ای که آقای مهندس بهشت محمدی گفتن و در واقع تایید میکنم که
چون مدیر این نگاه تایید میکنه، نه چون مدیر تو تایید
میکنه، نه مدیرش نیست، یا افشار دیگه نیست،
نه نه شوخی میکنه آقای جمعندی.
خب نه این نکته آقای صالحی رو شما قبول دارید؟
من این گونه بهش نگاه نمیکنم.
نه نگاهو الان فراموش کنید. این که میگن آقا جهش زیستی، من موافقشم. اول من موضوعو مشخص کنم، من موافقم
و خیلی من دور نمیبینم
و خیلی دور نمیبینم و ترسناکه، هنوز سر جمله ترسناکه موندم. شما بهش
اعتماد نگاهی که ترسناکش تا کجا ترسناکه، من بحثم اینجاست، میگم تا موقعی که قبل از اینکه به خداگاهی برسه ما در خداگاهیش دست ببریم.
با اون نگاهی که آقای دهنوی،
اما اگر به خداگاهی برسه مثل ما سوالات بنیادین بپرسه، من اینجا چی کار میکنم، من چرا اومدم، چرا باید باشم، وقتی این سوالات رو از خودش بپرسه و بتونه تصمیم بگیره برای بقا خودش، دیگه از روی ما رد میشه.
من
نگاه بدبینانه دارم به،
ولی من همیشه یه جمله‌ای دارم، من میگم خدا در دقیقه های 90 که انسان خیلی پیشرفت میکنه و هی داره کشفاش نزدیک میشه به کهکشان و فلان و اینا، همیشه یه پرانتز دیگه باز میکنه، میگه حالا اگه میتونی بیا اینو کش.
ولی این بدبینی که اصاله میگن یه کمکی میکنه که ما مراقبت کنیم، وگرنه
در
حواسمون رو جمع کنیم.
وگرنه در واقعه حضرت رسول و واقعه معراج، خب اگه بخوایم بیان برش گردونیم به علم امروزی، چه علمی پشت معراج خفته است؟ آقای معراج محمدی حرف منو نمیدونه، آقای بهجت محمدی نمیخوام تایید کنید یا تکذیب کنید. ببینید واقعا سید، خود معراج حضرت رسول چه علمی، بیام یه نگاه اینجوری بهش بندازیم، چه علمی به پشتش خفته است؟
ببینید یه نقطه وجود داره، اگه شما یه جایی بحث میبرید که دیگه مغز من فرماخورده که اصلا نمیکشه، ولی یه نکته وجود داره. شما مثلا توی روایات قرآن و جاهای دیگه بحث ملائک رو وقتی میبینید که توصیفات خیلی پیچیده ای رو داره، و الان ببینید اون بحث احاطه است. من الان اگر هوش مصنوعی رو شما مثال دادید، اگه میبردم مثلا 3 قرن پیش توضیح میخواستم بدم، پوست ما کنده میشد. الان اون فرمایش شما احاطه علمی بهش وجود نداره خب، که بخواد انجام بشه. ما الان اعتقاد من اینه که ما در بزرگان دینمون و خیلی هاشون الان به رحمت خدا رفتن و چند به قول معروف نمونه الان در کشور هستن، در کشورهای دیگه هستن، این بزرگان ادراک دارن نسبت به این موضوعات. اون ادراک رو شما با کمیت‌های فرمول و شرایطی که ما الان برای توصیف یک چیزی میتونیم تعریف کنیم نمیتونید بسنجید. آقای پروفسور حسابی فکر میکنم رسیده بودن خدمت یکی از مراجع بزرگ که الان اسمشون رو فراموش کردم، و بحث این بود که آن چیزی که من دارم تحلیل میکنم ایشون درک داره ازش، ادراک داره. ابزارهای سنجش اون ادراک رو به نظرم خیلی نمیتونیم الان ما با فرمول و کمیتایی که به قول معروف بلدیم، اون ابزارهایی که بلدیم بنویسیم. به نظرم یه نکته هم من همیشه دارم، این فلسفه خودمه، به نظر من ما خیلی موضوعات هنوز جلو چشممون هست که باید خیلی بهش توجه کنیم، تا موضوعات که از چشم ما فعلا پنهانه.
آقای بهجت محمدی، آقای دکتر و آقای مهندس، من باید برم بیرون، فقط یه جمله ای رو بگم به خطاب به آقای بهجت محمدی.
خواهش
کنم. حرف دلمه، نگم تو گلوم میمونه. خب ببین شما یک مسئولیت خیلی سنگینی روی دوشتونه خب، و اون مسئولیت میدونید چیه؟ من میگم که آقا یه سری جوان زیر دست شما کار میکنن که اینا دارای یه علمی هستن، دارای یه آگاهی هستن که من تهیه کننده چندین ساله صدا و سیما اون علمو ندارم. صادق ستاری، سید حامد حسینی، نه نه بذارید واقعیت رو ببینیم.
نه خب، اینم واقعیت
نه برد. و این که آقای بهجت محمدی، شما یک مسئولیتی رو دوشتونه، اینو من فرهاد دهنوی میگم، خواهش میکنم ازتون یه بحثی اتفاق افتاده که انقدر دل آدمو میسوزونه اگه یکم آدم وطن پرستی داخلش باشه و یکم خاک این وطن براش مهم باشه، این بحث مهاجرته. من ازتون به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه ایرانی مسلمان خواهش میکنم ازتون، این جوانایی که زیر دستتون دارن کار میکنن، تو رو خدا درگیر فیش حقوقی و نمیدونم وام و نمیدونم ایناشون نکنید و انقدر بهشون برسید. از حق من برنامه‌ساز بدید به اینا. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اینا نسل بعدی این دستگاه‌هایی که من دارم باهاشون کار میکنم. اینا اگه نباشه من تهیه کننده هیچم. همیشه من گفتم من اگه این میز صدا نباشه، اگه این میکروفون نباشه، صدای من به هیچ جا نمیرسه.
آقای دکتر حسن آباد، این جملات آقای دینوی رو ضبط کنیم، ما با بودجه بریم مطرح
نه
کنیم.
واقعا من هیچم، من هیچم. نه واقعا هیچم، من خیلی حرفامو رک میزنم. من 28 سال اینجا کار میکنم. من ازتون خواهش میکنم به عنوان یه تهیه کننده که سالیان سال اینجا کار میکنه و از بچگی داخل همین ساختمونا بزرگ شده، هوای این جوانای ما رو که دارن باهاتون کار میکنن داشته باشید. ماها قدر شماها رو به عنوان برنامه ساز میدونیم و از این کلمه‌های کلیشه‌ای دستبوس شما هستیم الهی که سایه‌تون بالا سر ما باشه، از این چیزا نمیگم. ما قدرتون رو میدونیم. خب مثلا دارم میگم، من یکی از دوستان صمیمیم که در داخل همین صدا و سیما هم کار میکرد، اولین کامپیوترش آقای صالحی، ما رفتیم میرداماد سال مثلا 76 7 بود فکر کنم، اگه اشتباه کنم سید حامد، مثلا 200 خورده‌ای خریدیم براش. من یه تلویزیون از کیش آورده بودم، تلویزیون رو فروختیم 180,000 تومان پول گذاشتیم روش، کامپیوتر برای این آقا خریدیم، داخل صدا و سیما هم کار میکرد. بعد نیروی انتظامی ازش دعوت کرد، کلی مثلا پروژه برنامه نویس بود درجه 1، ولی مهاجرت کرد رفت آلمان. انقدر من قصه خوردم که چرا باید این مغز متفکر، من همیشه بهش میگفتم، که رضا تو یه روانی بیشک یه روانی هستی، چون تو خودش بود، همیشه پای کامپیوترش بود، پای لپتاپش بود، مهمونی نمیرفت، نمیدونم فلان نمیکرد.
آقا پس به ما هم میخوره اینا ایداد بیداد.
نه واقعا من به خیلی عامیانه حرف میزنم آقای مهندس، ببخشید شما مدیر بالا دستی من هستید واقعیت تو چارت اداری.
منم با این تعریف میگوجم.
نه واقعا تو چارت اداری شما مدیر بالا دستی من هستید، ببخشید من اینقدر راحت حرف میزنم. تو چارت اداری واقعا من دارم جسارت میکنم، ولی این حرف دلمه، تمومش کنم. تو رو خدا هواشونو داشته باشید. همین.
چش.
الهی دورتون بگم. سه دادش باشید. قربون تک تک.
اجازه مرخصی به بنده میدید؟
آقای اسپوسیم، آقای ارادت، چاکری.
خیلی لطف کردین آقای بهجت محمدی، ممنون.
آقای دکتر همراهتون بود. از وقتتون آقای مهندس سالیم و آقای دکتر حسن آبادی اجازه مرخصی میدید.
خیلی متشکرم آقای مهندس شما.
خب خیلی متشکرم آقای مهندس فرشید بهجت محمدی قائم مقام معاونت توسعه فناوری رسانه. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم. عزیزانمون یک تنفسی داشته باشن، نفسی تازه بکنم و انشالله برمیگردیم ادامه برنامه انعکاس رو با همراه جناب صالحی و جناب حسن آبادی پی میگیریم. Thank you. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با انعکاس از بخش رادیو گفتگو با شما هستیم و درباره رسانه و فناوری صحبت میکنیم به بهانه برگزاری 19 اجلاس فناوری رسانه. جناب محمد صالحی مدیر بخش پایش و نظارت ساترا و آقای محمد رضا حسن آبادی سرپرست مدیریت فناوری و تولید اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی سازمان صدا و سیما با ما همراه هستند. خب از بخش هم شما نکته داشتین یا آقای حسن آبادی گفتن نکته دارن؟
من یه نکته چون آنتراک رفت اون رو بعد مطرح بکنم بعدش حالا در خدمت هایی
بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم بحث من این بود که
یه تعریضی هم به صحبت بخش قبل آقای حسن آبادی داشتین، درسته؟
بله. ایشون به نظر من به هوش مصنوعی به مساوی یک تکنولوژی نگاه میکنه.
خب.
اما من میگم هم تکنولوژیه هم فراتر از تکنولوژی،
یعنی
ما رو پرتاب میکنه به یک هیته دیگه. به نظر من ما تکنولوژی رو اینجوری میبینیم که تکنولوژی در واقع ساختیمش که زندگی ما رو سامان بده، بهتر بکنه، سریعتر بکنه، راحت تر بکنه و خیلی از دغدغه های ما رو کمتر بکنه. حالا بله، و تبعش هم مسائل و مشکلات و تبعات دیگه هم ایجاد کرد. اگر نگاه ابزارگونه به تکنولوژی داشته باشیم تا اینجای داستان بله درسته، اما هوش مصنوعی به نظر من قاعده بازی رو عوض میکنه و باعث میشه که یک جهش بزرگی در واقع نه تنها تکنولوژی که در زیست و این زیست جهان ما رخ بده و در بودن ما، نحوه بودن ما در این عالم رخ بده، به خصوص این که با تکنولوژی های جدیدتر مثل کوانتوم کامپیوتینگ ترکیب بشه. این میتونه خیلی تأثیر بذاره. مثلا من تصورم اینه که میتونه یک فیلم بسازه برای ما، یک داستان بگه، کما این که نسخه های بسیار ابتدایی اون که به نوعی میشه گفت شبه خودآگاهی دارن الان ما داریم میبینیم و نسخه های آزمایشیش اومده، مثل چت جی پی تی که یک ابزار شناخته شده هست، جدیدن خیلی هم سر و صدا کرده و ترند هستش و خیلی ها رفتن در واقع باش صحبت کردن، آزمایش کردن.
من کلامتون قطع میکنم، ما اون ورشه که خبری که آقای جلوداریان داریم
بل.
که برنامه رو معمولا گوش میده، واژه های غیر فارسی رو بوق میزنه. برنامه ما رو گوش بده و صحبت های شما رو یه سره بوق میزنه.
خب نه، اسمش چت جی پی تی در واقع، اسم اون ابزار
رو نگیم.
بگیم چی؟ مثلا بگیم فناوری هوش مصنوعی که چت میکنه. چی باید بگیم؟ خب خدمتتون عرض کنم شبه این نسخه های اولیه‌ای هست که رونمایی شده. شاید شرکت های فناوری در واقع جلوتر از این موضوع باشن و فقط برای دمو و پیشنمایش در واقع اومده باشن این فناوری ها رو ارائه داده باشن. ما اطلاعی نداریم، اما آن چیزی که در ظاهر هست و میبینیم اون شمی از خودآگاهی رو این چت جی پی تی، این ابزار جدید ساخته شده در واقع و عرضه شده رو داره و میتونه این مبنای در واقع وب 3 بشه. وب 3 که من اول بحث خدمت سروران عرض کردم میتونه این مبنا باشه، میتونه در واقع دریچه ورود به این در واقع وب 3 باشه. به نظر من فرصتی که برای سازمان وجود داره این هستش که در این حوزه، در حوزه هوش مصنوعی به شدت ورود بکنه و فناوری هایی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن، چه از ابزارک ها که آقای دکتر فرمودن در واقع استفاده بشه، مثلا تشخیص صدا، مثلا استفاده از صداهای ماندگار در کاراکترها، در واقع دوبلاژ، نمیدونم هر چیزی که میشه استفاده کرد، از این ابزارک ها گرفته که هوش مصنوعی کمک ما میکنه تا اینکه بیاد مثلا توی فیلمنامه، توی جلوه های ویژه کمک بکنه، توی تصویر سازی. ما به نظر من میتونیم، چون اگر این موجش در دنیا را بیفته قطعا فضای رسانه‌ای دنیا، شبکه‌های اجتماعی و حتما برادکست‌ها که صدا سیمای ما هم هستش رو تحت تاثیر قرار میده. از این بابت من به نظرم هوش مصنوعی به شدت محل رجوع خواهد، محل استناد خواهد بود و به نظر من سازمان این رو به عنوان یک دریچه فرصت باید ببینه. و یک نکته دیگه که میخواستم خدمت آقای دکتر عرض بکنم بحث خودآگاهی است. اگر ما تا زمانی به هوش مصنوعی میتونیم به شکل ابزارک نگاه بکنیم که به توانایی خودآگاهی نرسیده باشه، اگر به خودآگاهی برسه اون وقت خودش تصمیم میگیره، مگر اینکه ما در واقع یک اینجا یک ملاحظاتی داشته باشیم.
من در آیا اصلا عادی فهم
خواهش میکنم. خیلی متشکر، توضیحات خیلی خوبی بود. من فقط در واقع به جمعندی از نکاتی که گفته شد و نظرات خودم عرض کنم خدمتون. یا کنید ما مسئله‌ای که الان با هوش مصنوعی مواجه هستیم، پیش از این یه مشابهتی هم تو فضای تاریخی داره. آنچه که من روش تأکید دارم، من منکر این کارکردها و کاربردهایی که هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف داره نیستم. حتما هوش مصنوعی به ما کمک میکنه تو سناریو نویسی، تو فیلم سازی، تو تهیه کنندگی که عزیزان گفتن، تو وایس تو وایس کانورژن و قص الهازا و خب کار میشه، ما هم کار میکنیم و این بسیار عالی است. اما حرف من اینه که ما هیجان زده پدیده‌های علمی رو نگاه نکنیم. یعنی چی؟ نگاه کنید به تاریخ که نگاه میکنیم، قرن سوم یه تفکری حاکم بود. شاید مردمی که در قرن سه حالا هجری یا هجری قمری یا مثلا شمسی زندگی میکردن، اون تفکر تصور میکردن اون تفکر حاکم بر اون زمان دیگه انتهای تفکره، در حالی که یک قرن بعدش تفکر دیگری حاکم شد. اون تفکر بعدی لزوماً تفکر قبلی رو نفی نمیکنه لزوماً، بلکه ارتقا میده. ما تو حوزه‌های میخوام بگم اجتماعی و اقتصادی هم دوره‌های مختلف تاریخی داریم که مردمی که در یه دوره زندگی میکنن فکر میکنن اون تفکر بهترین تفکره، در حالی که تفکر بعد میاد کاملترش میکنه.
علم که بهترین نداریم، آفرین، در حال تکمیل شوندگیه.
بله بله. مضافه بر این، ما الان در دوره‌ای داریم زیست میکنیم.